طیر رفتار آقای نتانیاهو از اول حادثه 7 اکتبر تا به الان همین رو نشون میده و تایید میکنه. از همون سال 2023 از حدودای ماه دسامبر طرح آزادی تمام گروگان‌ها روی میز بود و چندین بار به مرحله توافق نهایی طرفین می‌رسیدند و این آقای نتانیاهو بود که در لحظه آخر حرکتی رو انجام میداد یا شرایطی رو اضافه می‌کرد و اون معامله رو به هم می‌زد و اهدافش هم کاملا مشخصه، برای خود اسرائیلی‌ها مشخص هستش که آقای نتانیاهو مواجه هست با پرونده‌های فساد بسیار وحشتناک که به محض اینکه دولتش سقوط بکنه و مسئله گروگان‌ها حل بشه مورد بازخواست قضایی بسیار جدی و پیامدهای سیاسی وحشتناکی برای اون خواهد داشت و تنها راه موندنش در قدرت و رهایی از این مشکل اینه که این مسئله رو بتونه ادامه بده و هر روز بتونه یک جبهه جدیدی رو باز بکنه و مانع از ختم این قائله و ماجرا بشه. با این حرکت اخیر ایشون هم که باز کاملا روشنه که چه کاری صورت گرفته، در روزی که قرار بود رهبران حماس در قطر با میانجیگری قطر و با درخواست آقای ترامپ و طرحی که آقای ترامپ داده بود برای حل نهایی این مسئله این موضوع قبول بررسی بشه که اون جلسه رو ایشون مورد هدف قرار داد و عملا میز مذاکره رو زیرش رو زد. از دهه 80 قرن گذشته که برنامه هسته‌ای عراق رو زد، به شکل مستمر کشورهای همسایه خودش رو تحت اشغال قرار داده، همزمان با زدن قطر لبنان و جنوب سوریه رو زد. بعد از سقوط آقای اسد و علیرغم اینکه دولت جدید تمام همکاری و همراهی رو با اسرائیل داشته و آمادی عادی سازی روابط حتی بوده، مناطق جدیدی رو در اونجا اشغال کرد، بیشتر از 750 بار حمله هوایی در سال اخیر در سوریه انجام داد، تمام توانایی سوریه را از بین برد، به ایران حمله کرد، الان به قطر حمله کرد. هدف نهایی اسرائیل واضحه در منطقه که میخواد یک هژمونی بی بدیل و بی همتا داشته باشه و هیچ کس دیگری در طرف مقابل اون اساسا در منطقه نباشه. خب این واضحه دقیقاً که الان برای کل کشورهای منطقه داره روشن میشه که اهداف اسرائیل چیست و نگرانی عمیقی برای همه کشورهای منطقه، حتی کشورهایی که عادی سازی با اسرائیل کرده بودند، ایجاد کرد.
آقای ماموری، کشور کوچکی چون اسرائیل این همه توان برای آوردن فشار بر این همه کشوری که شما از اونها نام بردید رو از کجا میاره؟
کاملا روشن حمایت بی بدیل و غیر قابل تصوری که از کشورهای غربی به شکل کلی داره و از آمریکا داره. بخش قابل توجه از بودجه نظامیش رو آمریکا میده، حمایت نظامی بسیار کامل از جانب آمریکا و دیگر هم پیمانان صورت میگیره، همکاری‌های اطلاعاتی بسیار وسیع بین این کشورها وجود داره.
نقش قطر حالا در میانجیگری در جنگ غزه با این حمله به کدام سمت و سو خواهد رفت؟ اگر نباشه چه کشوری میتونه جایگزین قطر بشه؟
به نظر میسه پرونده مذاکرات با به نوعی به شکل کامل بسته شده، به جهت اینکه قطر دیگه نمیتونه چنین اقدامی رو انجام بده، به جهت اینکه اساسا این مذاکرات و میانجیگری با درخواست آمریکایی ها صورت گرفته شده بود، الان دیگه بعید میدونم بتونن چنین کاری رو انجام بدن. با توجه به اینکه طرف اصلی این ماجرا که اسرائیل باشه، به نظر نمیرسه که اساسا خواهان نوعی از توافق با طرف حماس هستش. ترکیه گزینه دیگری بود، ولی خب به گفتمان شدید و هجومی اسرائیل علیه ترکیه را هم در چند روز قبل میتونیم ببینیم و حتی تهدید به حمله به خاک ترکیه وجود داره. در این شرایط به نظر نمیشه که ترکیه بتونه یا علاقمند باشه اساسا که این نقش رو بخواد ایفا بکنه. در چنین شرایطی به نظر میرسه پرونده مذاکرات به نوعی بسته شده تا یک فرصت دیگری و وضعیت دیگری ممکنه پدید بیاد، اگر دولت نتانیاهو ساقط بشه، دولت دیگری بیاد، یا اراده جدی دیگری از آقای ترامپ صورت بگیره به نحوی که بتونه مرغم بکنه طرف اسرائیل رو نسبت به اینکه اقدامات تنش‌زا ایجاد نکنه. تا زمانی که چنین شرایطی پیش نیاد به نظر نمیرسه هیچ دور جدیدی از مذاکرات رو چه در قطر چه جای دیگری ما داشته باشیم.
آقای ماموری، تصور میکنید جامعه اسرائیل که به شکل خیلی واضح و روشن مخالفتش رو با ادامه جنگ غزه نشون داده در این مورد چه نظری داشته باشه و آیا ممکنه بتونن نتانیاهو رو تحت تاثیر قرار بدن؟
خب میدونیم الان مدت زمان زیادیه که خیابونهای اسرائیل شاهد جمعیت بسیار زیادی از معترضان هست که هم خواهان پایان جنگن و هم خواهان توافق نهایی آزادی گروگانها و در واقع علیه پروژه جنگ افروزی آقای نتانیاهو دارن راه پیمایی میکنن. این فشار سیاسی بسیار شدیده، اما تا زمانی که راست افراطی در اسرائیل پشت سر آقای نتانیاهو ایستاده، به نظر نمیرسه که دولت‌های نتانیاهو امکان سقوط داشته باشه، به جهت اینکه اکثر اکثریت لازم مورد نیاز رو در کنیسه داره. در چنین شرایطی به نظر میرسه که نتانیاهو همچنان در حریکه قدرت خواهد بود، مگر اینکه میزان فشار سیاسی داخل اسرائیل به اندازه‌ای برسه که ناگزیر کنه ایشون رو به نوعی که بخواد استعفا بده.
آقای ماموری، از دیدگاه شما بالاخره آیا اسرائیل با این اقداماتش و به ویژه این حمله به قطر به دنبال صلح، آیا در پی صلح چنین اقداماتی انجام میده؟
به هیچ وجه. آقای نتانیاهو از روز اولی که به قدرت رسیده، نه فقط از 7 اکتبر بلکه از سالها پیش، هیچ وقت به دنبال صلح نبوده. الان گزارش‌های متعددی از حتی تلاش‌های آقای نتانیاهو برای تقویت حماس در گذشته و رسوندن منابع مالی به اونها منتشر شده. این سخن بنده یا سخن در واقع روزنامه نگاران مختلف نیست، بلکه سخن آقای ایهود باراک نخست وزیر اسبق اسرائیله که در میدیا رسما مطرح کرد که آقای نتانیاهو در دوران نسبتا طولانی تسهیل کرده رساندن منابع مالی از قطر به حماس در غزه رو با هدف تقسیم و شکاف در جبهه فلسطینی و ممانعت از تشکیل دولت فلسطین. آقای نتانیاهو از روز اول مخالف تشکیل دولت فلسطین بوده، مخالف صلح بوده و هدف کلی اون بسیار واضحه که ایجاد یک هژمونی غیر قابل چالش در منطقه است که بتونه وارد هر کشوری در منطقه بشه، بتونه هر هدفی رو در هر کشوری در منطقه هدف قرار بده و بتونه پروژه اسرائیل بزرگ رو که خودش باز رسما در همین حتی دوره اخیر از اون یاد کرده بتونه پیش ببره و زمینهای بیشتری رو به اسرائیل زمینه بکنه. از این روز که بسیار از کشورهای غربی الان به شکل یک طرفه به سمت پذیرش رسمی دولت فلسطین و تلاش برای تقویت این پروژه دارن پیش میرن، کشورهای مثل اسپانیا، مثل ایرلند، اخیراً فرانسه اعلام کرد، بریتانیا اعلام کرد، استرالیا اعلام کرد و این روند در مجموع نشون میده که برای تمامی مردم جهان به نوعی مشخص شده که نتانیاهو به دنبال صلح نیست.